بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بقدم شما برادران و خواهران گران قدر دانشجو و همچنین علما و فضلا و برادران ایمانی رو گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه شما و به همه علاقمندان قرآن و اطرت سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کنید. وظیفه ما در ماه شعبان تدارک استقبال ماه مبارک رمضان بود و وظیفه ما در ماه شوال تدارک بدرقه این مهمان الهی است. برای ماه شعبان یه وظایفی است که یکی از اونها روزه گرفتن است که به استقبال ماه مبارک رمضان می رویم و همچنین برای ماه شوال یه سلسله دستورهایی است که چند روز بعد از عید فطر روزه بگیرن تا این ماه پربرکت را بدرقه کنن. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که یه مهمان بزرگواری یک ماه شبان روز ما در خدمتش بودیم. هم شبها مهمان بودیم، هم روزها مهمان بودیم و هم در بیداری مهمان بودیم و هم در خوابیدن مهمان بودیم که ما را در ماه رمضان به ضیافت الهی دعوت کرده که دعیتون فیها را ضیافت الله. این مهمانی بزرگوار یک ماه انسان در خواب مهمان خدا باشد و در بیداری لابد یه رهتوشه ای لازم است. باید ما برنامه های شبانه و روزانه در خواب و بیداری که داشتیم جمع‌بندی می کردیم که چه خواب خوبی دیدیم، شب چه کردیم، روز چه کردیم. این هم مطلب دوم. سوم آن است که چرا ما را در خوابیدن هم مهمان میکنن، ما را تو بیداری هم ما مهمان میکنن. مهمانی تو خواب یعنی چه؟ مهمانی تو بیداری یعنی چه؟ چرا ما را به هر لحظه لحظه مهمان میکنن که انفاس خون فیه تسبیح، دمی که برمیداری تسبیح حق است؟ این یعنی چی؟ مگر چه خبره؟ مگر کجا میخوام بریم؟ مگر چی شده که اینجور مهمانی منظم مرتب لحظه ای که هیچ لحظه ما رو به حال خود ما رها نمی کنن، سعی میکنن که از ما پذیرایی بکنن؟ مگر چی شده؟ کجا میخوام بریم؟ چه خبره؟ خب بالاخره آدم میخوابد دیگه. تو خواب هم آدم مهمان باشه، اونم مهموندارش خدا، یعنی چی؟ چه خبر شده؟ فرشتگان باید مواظب ما باشن که ما خوب بخوابیم، یعنی چی؟ اینا مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که کار از اینها گذشته. اینطور نیست که انسان 80 سال یا 70 سال زندگی بکنه بعد بره تو گور. کاسوبت اینا نیست. صحبت است که ماییم و این اندیشه های 70-80 ساله ما، ماییم و خاطرات 70-80 ساله ما، ماییم و اعمال و گفتار و رفتار 70-80 ساله ما. و یه اردوی از خاطرات است. آدم ها که رها نمی کند که، آدم با این چه بکنه؟ اگر خدا اینا کرده در طی این 70-80 سال بیراه می رود، اونگاه چه کنه؟ مطلب بعدی آن است که جهنم هست، حرفی درش نیست، بهشت هم هست، حرفی درش نیست. اما سخت و سوز جهنم دو قسمه. یه قسم شما نمیفهمیم از با چی گرم میکنن، اما یه قسمش قرآن به خوبی روشن کرده. یه جایی که بخوان یه کسی رو بسوزونن یا چیزی رو بسوزونن، سه عنصر محوری لازمه. مثلا این کارخانه ذوب آهن وقتی بخوان یه چیزی رو گداخته کنن، داغ کنن، سه چیز لازمه دیگه. یه کوره است که هیچ، یه مواد اولیه است، این زغال سنگ اینا رو میارن، این مواد اولیه زغال سنگ میدن. دو، یه ماده انفجاریه، یه چیز دیگه اون رو میارن که این جمعاً تو کوره میشه مشتعل. سه، اون آهنا رو میارن اینجا گداخته میکنن، بعد به جای فولاد در میارن یه کار دیگه میکنن دیگه. اگر کسی بخواد یه جایی رو سخت و سوز کنه، همینه دیگه. یعنی اولا یه اجاق درست میکنه، یه کوره درست میکنه، بعد یه قدر هیزم میریزه، بعد یه قدر نفت و بنزین میریزه، بعد یه ماده منفجری ایرو وقتی که مشتعل شد، اومد اون چیزی رو که باید بندازه میندازه. پس مواد اولیه است، TNT است، بعد اونی که باید بسوزونه. جهنم چجوره اونا رو خدا میدونه. و اما این سه بخش رو خیلی شفاف و روشن برای ما ذکر کرده. فرمود جهنم یه جاییست. خب جا که آدم برای هر جا هست، معلوم میشه که ما یه جهنم منغولی هم داریم. فرمود ما جهنم رو میاریم و جی یوم عیزن به جهنم، منوش جهنم آوردنیه. اون جهنمی که منقول نیست و سر جاش است، اون کجاست ما نمیدونیم، اما اینی که میارن جهنم منقول، اینه ما میفهم. خب هیزم میخواد دیگه، بالاخره یا حال یا زغارسن یا هیزم. هیزم جهنم کیه؟ همون آدم های فاسد. و عمل قاستونه و کامل جهنم حتبا. ما حالا از جای دیگه هیزم و زغال سنگ بیاریم نیست، همین آیونه. قاصد از قصد است، قصد یعنی زور در قبال قصد. قصد مناسب با عدل و داد است، قصد مناسب با جور و ظلم است. این قاسطین در قبال ماکسین، ناکسین و مارقین، اونا یعنی ظالمین. قاسط این آیه همون ظالمین، اینا هیزوم های جهنم. پس معلوم شد که مواد اولیش همین افراد ظالم. خب حالا این مواد اولیه رو جمع کردن، این هیزوم ها رو جمع کردن، اون TNT، اون کبریت، اون بنزینش کیه؟ بود اینا ائمه کفر، مثل فرعون، مثل هیتلر، مثل صدام، اینا که وسیله آتش تو دنیا فراهم میکردن، اینا رو بشنگن وقود. وقود یعنی ما توقد و به نار. کبریتی بشه میگن وقود. تو این روستاها قبلا بود، الان هم هست، اونجایی که با هیزم زندگی میکردن، تو آتشکده ها هم بود. بعضی از چوبهایی بود که به این زودی آتشش خاموش نمیشد. اینا رو که مشتعل میکردن، مدت ها تو اون اجاق بود یا تو کوره بود که چوبای بعدی رو با او مشتعل میکردن، میسوزوندن. اونا رو بهش گفتن وقود. حالا وقود یا معنی آتشگیره است مثل همین چوبا، یا آتش زنه است مثل کبریت و اینا. بخبغو ما توقدو به النار. در دنیا معلوم بقو چیه؟ حالا یا بنزین است یا تینتیس یا کبریت است یا چوب دیگه از معلوم. اما در جهنم بقو چیه؟ بقو اتقو نار بقو دوهن ناس و بلهجاره. حالا اون سنگایی که با اون بت درست کردن اونا رو میپرستیدن اونا میشه بقو دو نار. و یه عده آدم هایی هستن که اینا هم آتشگیری های جهنم هستن، همون بودن که در دنیا آتش روشن میکرد. نمونه این آتشگیر ها کیه؟ تو سوره مبارکه آل عمران فرمود بگه که دعب آل فرعون، میخواید آتشگیر های جهنم بدونی؟ اونا اینا همینه که تو دنیا آتش روشن میکردن این دو. خب پس مواد اولیش یعنی زغال سنگ و چوباش افراد ظالم هست، اون وقود و آتش زنه و آتش گیرها و ایناش هم رهبران ظلم که در دار فرعون. بعد بقیه تبهکاران رو میندازن اینا یلغون فنار فهم یسجرون. این تو بخش سوم از آیات است. اینا مسجور میشن، مشتعل میشن. حالا معلوم شد که ما یه جهنم متحرکی داریم و انسان تو این خاطرات 80-70 سالش داره میسوزه به دست پا میزنه. کار بیل آسونی ها نیست. اینکه جناب مصلح الدین یا دیگری گفت ابر و باد، سخن از ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار نیست. همه ملائکه در کار است، مدبرات عرش در کار است، همه دست به هم میدن تا انسان زندگی کنه. را خدای ناکرده انسان در کنار این سفره‌های عظیم بشینه و رهاوردی نداشته باشه. همش نیش، با قلم نیش، با بیان نیش، با رفتار نیش، با گفتار نیش، با کردار نیش، همین میشه دیگه. یه وقتی سیدنا استاد امام رضوان الله توی مسجد اعظم در پایان سال تحصیلی نصیحت کرد، یعنی درس که تموم شد نصیحت کرد. این روایت فرمودن، فرمودن میگه تو روایات ما اخلاقی ما آمده که عده‌ای در قیامت زبانهای اونا به قدری دراز میشه که افراد عادی روی زبان شنفا میزنن میرن. بعد فرمود تعجب نکنی، اون که امروز زبانش تا آبروی مردم دراز است که آبروها رو میریزه، این دراز دامن بودن زبان در قلب ریختر آبروی دیگران در قیامت به اون صورت ظهور میکنه. پس ما با یه جهان عظیم روبرو هستیم، کار مهم میداریم. در قرآن کریم فرمود به این که امیت سعدون عن النبع العظیم، خبر مهم. وقتی چیزی رو خدا به عنوان خبر مهم بداره برمشه خیلی مهمه دیگه. امیت سائلون عن النبع العظیم قل هو النبع العظیم انتم عنه معرضون. این عقد الفرید مال ابن عسیر. اینا سه تا برادر بودن، هر کدام یک کار علمی قابل عرضی اراده کردن. یکی تاریخ ابن عسیر نوشت، یکی مسائل ادبیات نوشت، یکی هم تفسیر رو اینا نوشت. تاریخ ابن عسیر و عقد الفرید ابن عسیر رو این بزرگوار نقل میکند که عده‌ای روی لوح قبر مشایخشون می نوشتن قل هو النبع العظیم انتم عنه معرضون، به جای این چون قبر اونها بالاخره پیام داشت. آدم لوحی که تهیه میکنه باید پیام داشته باشه، اساره زندگی اون شخص باشه، یا یه آیه یا یه شعری یا یه دعایی یا مناجاتی که وقتی کسی به زیارت اهل قبور میره یک لوحی رو مطالعه میکنه متنبه بشه، یه چیزی بفهمه. میمشتن قل هو النبع العظیم انهم انتم عنهم معرضون. اما اینجا خبرهای مهمی است، شما ازش اعراض میکنید، نمیدونید چه خبره که. خب پس معلوم میشه خیلی جای مهمی ما میخوام بریم. از اون طرف انشاءالله اگر اهل روح ریحان بودیم که ما گفتن سابق و مغفرت و سابق و خیرات، جایی به آدم میدن که در روایات ما آمده است که اگر همه اهل دنیا مهمان بهشتی بشن جا داره، نه مجموع مال مجموعه بلکه مال جمعیه. یعنی چی؟ یعنی الان که مثلا 6 میلیارد بشر روی کره زمین زندگی میکنن، اگر خواستم برن در خانه یک نفر، اون خونش اینقدر جا داره، این کجاست؟ این چه عالمیه که همه اهل دنیا اگر بخوان مهمان یک نفر بشن جا داره؟ معلوم میشه ما به جایی میریم که اصلا ربط به ذهنتون نمیاد. همون فلا تعلم و نفس ما اخفی لها من قرة اعین، همون که همونطوری که در بخشای کیفر کار خیلی سخته، تو کیف بخش پاداش هم مهمه. این دو تا حدیث نورانی هم از مرحوم کلهی نقل کنیم. مرحوم کلهی رضوان الله علیه در همون جلد هشتم کافی، یعنی روزه کافی، ایشون نقل میکنه که بشرهای اولی که میخوابیدن خواب نمیدیدن، این رویا نصیب هر کسی نمیشود. انبیای اینها، پیامبران اینها، احکام الهی رو میگوردن که خدایی هست و قیامتی هست و مواظب رفتار و گفتارتون باشی. اینا میگفتن خب ولی اگر ما به دستورها عمل کردیم چی میشه؟ اونا جواب میدادن که نتیجهش بعد از موت روشن میشه. چون این بیان نورانی که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغ دارد، از وجود مبارک رسول گرامی علیه الاله آله پاتری و سلام است که الیوم عمل بلا حساب و قدن حساب بلا عمل. همون امروز روز کاره، پاداش رو امروز نمیدن، بعد از مرد پاداش هست اما دیگه کار نیست. انبیا وقتی این مطالب رو میگفتن، اونها انکارشون بیشتر میشد. میگفتن کسی که مرد از بین رفت. اینا غالب اینها کسانی بودن که درختی فکر میکردن، حیاتشون حیات گیاهیه، مثل مادیون فعلی. اینا واقعا گیاهی فکر میکنن، درختی زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه درخت بالاخره 60-70 سال یا کمتر و بیشتر سرسبز است، بعد هیزم می شود و دیگر هیچ. اینطور نیست که حالا یه درخت پر میوه‌ای مثل درخت گلابی بعضی که هیزم شده کسی او رو تشویق بکنه بگه اون وقتی که سبز بودی میوه خوب میدادی، یا اون درخت قطاد پرتیق جنگلی رو بعد از اینکه خوش شده کسی شلاق بزنه که تو اون وقتی که سبز بودی تیغ میرویدی تمام شده. بعد از خوش شدن دیگه خبری نیست، هر دو هیزوبه. اینا که فکر میکنن بعد از مرگ خبری نیست، اینا واقع درختی زندن، یه حیات گیاهی دارن. خیال میکنن انسان تمام خوش بشه بعد تمام خبری نیست. بشر اولیم همینجور فکر میکرد، میگفت انسان که مرد تمام میشه میره. مرحوم کلهی نقل میکند که امام سلام الله علیه فرمود خدا خواب را، رؤیا را بهره اینها کرده که اینها در حال خواب چیزهایی را تو عالم رؤیا میدیدن. بعد میامدن به انبیاشون میگفتن که اینا چیه که ما میبینیم؟ میفهمیدن اینا نمونه اون حرفایی که با میزنیم. شما خیال کردید تو هم این قبر یکونیم درد مصر اینجا خبریه؟ قبر جانت ببین، قبر اندیشت ببین. مگر اندیشه میمیره؟ مگر فکر میمیره؟ اگر فکر زنده است یه حساب و کتابی داره دیگه. مگر اخلاق میمیره؟ مگر عقیده میمیره؟ مگر اوصاف میمیره؟ اگر اینا زنده ان، صاحب اینها که جان آدمی زنده است، اگر زنده است یه حساب کتابی داره. بنابراین کار اینقدر آسون نیست که انسان با گورستان مسئله را حل کنه. چون ما به جای خیلی مهم میریم، قول هو نبع عظیم انتم عنه معرضون، و ما گفتن واضح کنتون باشید. این هم میرن. مطلب دیگر که بخش پایانی عرض من است این است که مردن را، مرگ را همه مکتب‌های غیر الهی افیون میدونن. مرگ دیگه افسردگی، دیگه مردن یعنی تمام شدن. اما تنها دین است که میگوید مرگ عامل پویایی است. هیچ چیزی بعد از ذکر توحید، بعد از لا اله الا الله، بعد از یاد و نام ذات اقدس اله، به اندازه یاد مرگ سازنده نیست. چرا؟ برای اینکه اینقدر تو روایات ما دستور دادن به اینکه اولین چیزی که از انسان مرده سوال میکنن میگن عمر در چرا صرف کردی؟ خب پس اون کسی که بیکار به سر میبرد اون مرگ رو فراموش کرده، بیاد مرگ نیست. کسی بیاد مرگ است که تا نفس میکشد کار بکنه. اگر اون عرضه رو داشت کار علمی بکنه، توبا له و حسن و با، نشد کار دیگر. تا نفس میکشد کار، اول فهم، نشد کار دیگه. تا نفس میکشیم یا بفهمیم یا کار بکنیم. بازنشستگی معنی عطله، تنپروری، این معنیشه که مرگ فراموش کرده، یعنی اصلا به یاد مرگ نیست. اون بیچاره خیال بکند که همین که تسبیح دستشه به یاد مرگه، در حالی که وقتی اول شبی که به قبر رفت میگن چی کار کرد؟ قدم از قدم بر نمیدارد. مگر سؤال میشد عمرک فی ما افنید. خب این دینی که مرگ را که در همه مکاتب افیون است این رو عامل پویایی قرار داده، فرمود بعد از یاد خدا و نام خدا هیچ چیز به اندازه مرگ یاد مرگ سازنده نیست. وقت یاد خدا و نام خدا و نام پیغمبر و نام اطرت و نام قرآن دیگه افیون نخواهد بود. اینه که به هم بودن به یاد مرگ باشه. هیچ چیزی در عالم نیست که انسان را به یاد خدا و به نام خدا متذکر نکند، حتی جریان مرگ. وقتی ما چون مسافریم باید که بدونیم کجا میریم و ما هم میتوانیم همسفر فرشتگان باشیم. حالا که اینقدر ما میتوانیم با فرشتگان همراه باشیم، همسفر باشیم، چه خود رو ارزان بفروشیم؟ اینجا جای تربیته. گفتن تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. فرمودند حالا که تو این عالم چهار تا برگ را وقتی بدی به یه معلمی به نام کرم ابریشم برای شما پرنیان درست میکنه، این برگ توته که میشه پرنیان دیگه. خب تو چرا فرشته نشی؟ تو فرشته شبیه جهد کنی، چون جای خوبیست برای تربیت. منتها کرم ابریشم فرستادن که برگ توت را حریر و ابریشم کنن، انبیا را فرستادن که ماها را فرشته کنن. تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پی آب که برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. این نامه رسمیه امیر المؤمنین سلام الله علیه که تو نهج البلاغه برای دربار عموی مرقوم فرمود مطالعه کردی. در اونجا وجود معرکه استعمیر دارد که خب افرادی می روند در جبه ها یا شهید می شند یا جانباز می شوند، ولی خاندان ما با دیگران فرق دارد. اگر از خاندان ما کسی رفت و شهید شد میشه سید شهدا. حمزه است، سید شهدا از خاندان ماست. و همچنین از خاندان ما اگر کسی رفت دستشو در راه خدا ایثار کرد میشه تیار و ذوالجراحی، یعنی برادر من تیار است. در ذیل این آیه جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع، این روایت است که وجود مبارک جعفر تیار دارای دو تا بار است، یتیر بهما مع الملائکه فی الجنه. چی جوری؟ نظیر خوابهای خوب. اگر خواب خوب دیدید که کعبهش به لهستان، یا خودش دید از دوستارش دید که پرواز میکند میرود میآید، در حالی که این بدن طبیعی فیزیکیش رو بستر هست، معلوم شه یه عالم دیگری هم هست، یه جای دیگری هم هست که این لاشه رو آدم اینجا میذاره و با اونه او رو ما باید اینجا بسازیم. خب ساختن یه هواپیما کار آسونی نیست، که خیلی سخته دیگه. اگر کسی بخواهد بال فرشتگی بسازه چقدر سخته، ما باید با اون بال بسر بریم. وگرنه اگر خدا ناکرده اون نبود، مشمول بحث دیگر نهج البلاغه میشیم که فرمود فسار جیفتن بین اهلهی به اسلموه الی عمله، فرمود یه ده مردار میشن که بستگانش فارن بینی رو میگرند و دفنش میکنن. یه ده اینجوریه که فسار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الی عمله، این میشه مردار که گرفتار همون سزیل خواهد. ولی اگه کسی خواست با ملائکه محشور بشه، این خیلی کار بخواد دیگه. شبش کار بخواد، روزش کار میخواد، چیوری بخوره، چیوری بخوابه. سرفراز هم هست، سرخمیده نیست، همیشه سر حاله، یه هدف خوبی داره پیش داره و میدونه اینا سازنده است. تا زنده هم هست نفس میکشه کار میکنه، منتها در دوران جوانی 8 ساعت، اونجا 8 دقیقه دیگه پیر که شد، اما کار میکنه، میفهمه چی داره چی کار میکنه، میفهمه چی باید بنویسه، چی باید بگه، چی باید غذا بخوره، چی چقدر بخوره، چی جور بخوابه، اینا رو میفهمه. خوابیدنش حساب داره، رو به قبله میخوابه، با وضو میخوابه، اینقدر نمیخوره که خورناس بکشه. طبیب کی میگه بده، دین کی میگه بده؟ خب آدم به همون اندازه غذا میخوره که تأمین بشه، بقیه خود انسان باید باربری کنه. اینا رو ما گفتن. خب حیف نیست که آدم تمام تلاشش سر بکنه یک کنیفی رو جا و جا بکنه؟ لذا گفتن قضا خوردن حساب داره. کتاب اینی که گفتن افراط نکنید، تفریط نکنید، به مزاج تو آسیب نرسونید. ولی ماه رمضان اینه که شما رو میخواد بسازه شما مهمان خدا بشید. این تو کتابهای فقهی ما هست. اینقدر این کتابهای فقهی این مطلب لطیف رو به عنوان ذخیره حفظ کرده تا به رساله اولیه ما آمده. این عروت الوثقا که نظیر جواهر اینها نیست، که یه رساله عملی است منتها عربیه. تو این رساله عملی این مطلب عمیق هم آمده است که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته بشه. این مرموز من پازه. حالا صاحب جواهر که نقل کرده خب جاش بود، اونجا جای هر هاست. اما اینی که مرحوم اصفهان کاظم تو عربه نقل کرده برای لطافت این مسئله است. بالاخره آدم اون میتونه بشه بگیم دیگه، وقتی 4 تا برگ در تحت تعلیم و تربیت یک کرم ابریشم میشه پرنیان، خب من چرا در تحت تعلیم و تربیت پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام فرشته نشم؟ نشونه فرشتگی هم همون خوابهای خوبیست که میبینم. اون وقت تا زنده است نه از زبان او نیشی به کسی زده میشه، نه خیال خیانت داره. هر کسی در هر رشته دیگه است. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، نورانی زندگی میکنه دیگه. امیدوارم ذات اقدس و اون توفیق را به همه ما عطا کنه که از ضیافت ماه رمضان هم در اکثر بهره را برده باشه و آن خدا ما را به غیر خودش واگذار نکنه و از خیر خودش محروم نکنه انشاءالله. من مجددا حضور شما علما و فضلا برادران و خواهران بزرگوار دانشجو را گرامی می‌دارم. پروردگارا امر فرج و بینت را تسلیم می‌فرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، دولت و ملت و مملکت و جوان ها و موجبون ها همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و تورم و مسکن و ازدواج جوان ها در سایه ولیت و بهتری بس برطرف بفرما. ارواح مؤمنان و آدم معلمان ما، ذوی حقوق ما، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، همه با انبیاء علیهم السلام محشور محمود بفرمود. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. فقر الله لنا و لکم.